چه برانی چه بخوانی.
زهرا دینه که شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو تهران بخیر، ساعت 12:30 است. با افتخار به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه در ساعت حضور ویژه نماز جمعه تهران. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساعت حضور. خدمت شما عزیزان در ابتدای برنامه عرض کردم که ما امروز در این برنامه سری هم خواهیم زد به خیرآباد و به لطف خدا این ارتباط همینک برقرار شده و عرض سلام دارم حضور جناب حجت الاسلام تزری امام جمعه محترم خیرآباد. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم. تبریک عرض میکنم دهه امامت و ولایت رو خدمت همه عزیزان، در خدمتتونم.
سپاسگزارم، تبریک ما رو هم پذیرا باشید، در خدمت شما هستیم. ان شاء الله میدونم که تا دقایقی دیگه عازم محل نماز جمعه خیرآباد هستید و امروز به امامت حضرت عالی نماز جمعه در خیرآباد اقامه خواهد شد. بفرمایید که در نظر دارید در خطبه اول و دوم برای مردم عزیز خیرآباد چه نکاتی رو مطرح بفرمایید. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث اخلاقی که ما ظاهر منفیش رو نگاه میکنیم و بیشتر هم به چه منفی داره، بحثی است به نام طمع. اینکه انسان بیشتر از آن چیزی که باید سعی و تلاش و کوشش بکنه در اون جهت قدم برمی‌داره و متاسفانه مشکلات متعددی رو هم به وجود میاره. ما اینو بهش میگیم طمع. تو جامعه هم ما با این مقوله آشنا هستیم. اما من نکته‌ای که امروز می‌خوام عرض بکنم خدمت همه عزیزان این که طمع بعد منفی فقط نیست. طمع یه مطلبی هست که از لحاظ مثبت هم داریم. منتابت نگاه بکنیم ببینیم اون چیزی رو که ما درخواست میکنیم از بنده خداست یا از خداوند تبارک و تعالیست. من یه آیه عرض میکنم در سوره مبارکه مائده آیه 84. اینجا بحث طمع، اما طمع ممدوح به اصطلاح ما. در این آیه شریفه میفرماید و ما لنا نام نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع و ایت خلنا ربنا مع القوم الصالحین. میگن ما برای چی ایمان نیاریم به خدا و آن چیزی که از طرف خدا که کتاب خداست و حقم هست آمده و چرا طمع نکنیم که خداوند ما رو با قوم صالحین همراه رو همنشین بکنه. خب اینجا بحث طمعه، ولی طمعی است که ممدوحه. اینی که انسان نسبت به خداوند بیش از اون چیزی که میخواد عمل بکنه، یعنی عمل زیاد بکنه، نگه بسه، بسنده نکنه به این اعمال روزانه، یه نمازی بخونیم، یه روزه ماه مبارک رمضان بگیریم، نه این نه، بیشتر از این سعی کنیم، تلاش کنیم خود مکروهات رو ترک بکنیم، مستحبات رو به جا بیاریم و امیدم داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی از خدا بخوایم، طمع داشته باشیم به اصطلاح که خداوند هم ما رو در بهشت قرار بدهد، جز مؤمنین قرار بدهد. این معنای مثبت است که در آیات و روایات متعدد داریم. نمونهش همین دعای عرفه که یکی دو روز پیش تلاوت شد از لسان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام. اونجا حضرت میفرماید خدایا وقتی که نگاه میکنم به اوصاف خودم، به صفات درون خودم، من محروم میشم، ناامید میشم، میگم من کجا، با این حرکات کجا، خدا کجا. اما وقتی که نعمتهای تو رو میبینم اطمع تنی طمع برم میداره که من از تو درخواست بکنم. پس طمع خوبم داریم در مقابل طمع مذموم، که این که انسان برای اینکه مال بیشتری به دست بیاره، بیشتر از آنچه که به دست بیاره، خدای نکرده خودش رو ذلیل و خوار بکنه، پیش دیگران خودش رو سرفکنده بکنه که بخواد یک مقداری از متاع ناچیز دنیا رو بیاره که مذموم است. و روایات متعددی در مذمت این بحث وارد شده. منتها چون وقت کم است اجازه بدید من دو سه تا نکته راجع به خطبه دوم عرض بکنم.
بله در خدمت شما
هستم. به حضرتتون که در ایام ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام قرار داریم. دهه ولایت و امامت رو همینجا تبریک مجدد از من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و از خداوند تبارک و تعالی میخوام که به حق این عید بزرگی که در روایت داریم عید الله اکبر، انشالله صاحب اصلی ولایت حضرت حجت رو برساند و مشکلات و گرفتاری های شیعیان و محبین و ارادتمندان آقا و مسلمانان همه آزادی خواهان جهان رو انشالله برطرف بفرماید به وجود حضرت. ولایت انقدر مهم است که حضرت امام رحمت الله علیه در صحیفه نورشون وصیت‌نامه سیاسی الهیشون جمله رو میفرمایند که من عرض میکنم. حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. در به عبارتی دیگر حضرت امام رحمت الله علیه با این فرمایششون اول منت خدا رو بر ما بیان میکنند که ما توفیق داریم، چه نعمت بزرگی است که ما پیرو آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم، و ثانیا هدف از ولایت رو هم حضرت امام رحمت الله علیه بیان میفرماید که مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. یکی از خصوصیاتی که خداوند در سوره مبارکه اعراف در بیان خصوصیات پیامبر اسلام و تمام انبیا بیان میکند این است که میفهمد انبیا الهی آمدن و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. شبیه همین عبارت امام است، رها کردن بشر از تمام اغلال ها. یعنی اگر ما ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت رو بپذیریم، غل و زنجیرهایی که خودمون با دست خودمون بر خودمون زدیم از این غل و زنجیرها رها میشیم. غل و زنجیرهایی که من جمله جهل انسان، این یه غله، من جمله این خرافات، این سنت‌های غلط گذشتگان، سنت‌های بد، بدعت‌هایی که ما خودمون به خاطر امیال و هوای نفس به وجود میاریم، دست و پامون رو میبنده، گرفتارمون میکنیم. ائمه معصومین علیهم السلام در صدرشون مولا علی علیه السلام مأمور شدن از طرف خداوند که بشر رو از این اغلال و گرفتاری ها نجات بده. هر چقدر ما پیرو دین اهل بیت بودیم رها بودیم، هر جام خدای نکرده طبق نفسمون عمل کردیم گرفتار شدیم. امروز ما سایه ولایت اصلی حضرت بقیت الله را نداریم، اما سایه از ولایت حضرت بقیت الله ارواح نافدا که ولایت فقیه هست رو بر سر خودمون داریم. یه نگاه بیندازیم به ثمرات و برکات ولایت تو کشور خودمون و مقایسه کنیم با جاهایی که این ولایت رو ندارند، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. تو خود کشور خودمون هم ببینیم هر جا که ما عمل کردیم به دستورات فرامین ولایت آزاد بودیم، مشکلاتمون کمتر بود، اصلا شدم مشکل نداشتیم. نمونهش رو عرض بکنم، 8 سال لفای مقدس مردم گوش کردن به فرمان امام، جبهه ها رو پر کردن علیه حق و علیه باطل با صدام یزید، به ملعون جنگیدن، ثمرش شد پیروزی ما و ما از اون دفاع مقدس با افتخار یاد می‌کنیم، با اینکه هیچ چی نداشتیم ولی ولایت رو گوش کردیم. اما یه زمانی هم گذشت گوش به فرمان ولایت نکردیم، همه چیز هم داشتیم، هسته‌ای داشتیم، موشکی داشتیم، منطقه‌ای داشتیم، گوش نکردیم، رفتیم سر میز مذاکره نشستیم به فرمایشات ولی هم رو گوش نکردیم، این چیزی که خودمون پسندیدیم عمل کردیم، نتیجه شد خسارت‌های سنگینی که بر این ملت وارد شد، هسته‌ایمون که رفت بماند، 8 سال مملکت رو گرفتار کردیم برای اینکه مذاکره بشه صورت بگیره. ببینید اینا برکات ولایت و خسارت‌هایی که از نافرمانی از ولایت حاصل شده. انشالله که خداوند ولایت سایه ولایت اصلی حضرت بقیت الله رو برسر همه ما مستدام بدارد انشالله. نکته دوم ارزم به حضور شریفتون این مشکلاتی است که متاسفانه ما تو چند وقت تغییر در استان عزیزمون خوزستان و عزیزان در سیستان و بلوچستان ما شاهد بودیم، خصوصا استان و خوزستان. خوزستانی که حد به گردن این ملت داره، به این کشور داره. جنگ از اونجا آغاز شد که عزیزان اونجا جان دادن، که عزیزان آواره شدن. منتها به خاطر بعضی از مسائل ما خشکسالی‌های رو به وجود اومد، خشکسالی‌ها، کم آبی‌های در استان به وجود اومد، اعتراضاتی به وجود اومد. دشمنم خوب بهره برداری کرد و آزار و اذیتی رسان که من عرض خواهم کرد. خب تو استان و خوزستان ما امسال به خاطر بارش کمه، هم سال گذشته زمستان و هم امسال اوایل سال، خب یه خشکسالی بود، البته مخصوص کشور ما هم نبود. خب تو آمریکا چندین ولایتش، ایالتش دچار خشکسالی شده. خیلی از کشورهای اروپایی اونا دچار خشکسالی شدن، حتی تلفات جانی هم دادن، چند ده تن به خاطر گرمای هوا از بین رفتن. کشور ما هم از این مقوله مستثنا نبود. منتها بعد از اقداماتی که میشد صورت بگیره و این مشکل حاد نشه، صورت نگرفت و متاسفانه ما مشکلاتی رو در این چند وقته داشتیم. یکی فقدان نگاه آینده پژوهانه و آینده نگرانه. الان ما باید فکر این باشه که دو سه سال دیگه این استان اگه همچین بلای پیش اومد تو کشور چه کنیم. منتها این نگاه رو ما نکردیم. آینده دید مثبتی نداشتیم. مثلا نگاه به آینده نکردیم. امروز رو نگاه کردیم، این شد. منابع آبی استان مدیریت نشد. چقدر آب داریم، چه باید بکنیم؟ برداشت‌های بی‌رویه‌ای که از سفره‌های زیرزمینی صورت گرفت. فقدان کشت علمی. خب هر بعض از چیزا تو فصل الان که ما کم آب هستیم، خب نمیشه هر ازم بروزور بذری رو کاشت. خب بعض از این بذرها آب زیاد میخواد با این کم آبی. خب این علمی درست نشد. بذرهای بالادستی که بر رود کارون و کرخه و اینها زده شد به اسم سدسازی بدون علم، پشتوانه علمی، منتج به این شد که ما متاسفانه شاهد این بودیم که مردم اعتراضات به حق داشتن. مردم رو عرض میکنن متاسفانه یه سری گروه های تروریستی مثل الاحوازیه و دیگران و آشوبگران و منافقین هم اومدن از این فضا استفاده کردند و عزیزانی رو کشتند و مستد عزیز رو هم شهید کردند. این شد نتیجهش. در صورتی که میشد مدیرانه اگر عمل کرد، مدبرانه عمل کرد، ما شاهد این مشکلات نبودیم. انشالله که این مشکل برطرف شه، نه سطحی، نه در این سطح. البته ما تشکر می‌کنم عزیزانم در سپاه، عرضم به حضورتون که و نهادهای دیگه که بنیاد برکتی که آمدن زحمت کشیدن آبرسانی کردن، ولی علاج این نیست. علاج اساسی باید صورت بگیره. و آخرین نکته اگر اجازه بفرمایید من عرض بکنم، بحث این است که خب در این یکی دو هفته اخیر خصوصا ما فضای جامعهمون تحت تأثیر فضای رسانه‌ای سنگین دشمن قرار گرفته، یعنی شبکه‌های بیگانه تماماً، و با استفاده از این نرم افزارهایی که موجود داره فضای رسانه‌ای و مجازی رو بمباران تبلیغاتی کردن علیه کشور ما، که این هم علتی داره. چند تا علت داره، من فقط اسم می‌برم. یکی عصبانیت از مشارکت پرشور مردم بود تو انتخابات. خب اونا برنامه‌ریزی کردن که انتخابات صورت نگیره. صورت هم گرفت با همان مشارکت 20% مردم. بعد تو سلامتش شک کنن، مردم رو اینجوری ناامید کنن. منتها مردم واقعا حماسه آفریدن به تعبیر حضرت آقا، آمدند و یه انتخابات خوبی رو با اوضاع و شرایط فعلی به وجود آوردن. این کار دشمن صورت نگیره. بعد از گفتن که انشالله بعد از دشمنان، امیدشون این بود که بعد از انتخابات یک فضای رقابتی همچنان باشه، تشکیلاتی بشه، حزبی بشه، به جان هم بیفتن. منتها اینم نشد. خب ما شاهد بودیم بعد از انتخابات فضای برادرانه در کشور صورت گرفت. رئیس جمهور مستقر آمدن به رئیس جمهور منتخب تبریک گفتن، اعضای دولت آمدن، یکی یکی آمدن، این هم نشد. مذاکرات وینی که از یک ماه پیش شروع کرده بودن به امید اینکه بتونن امتیاز دیگری از جمهوری اسلامی بگیرن، این هم صورت نگرفت و شکست خورد. و امید به این که بعد از اینم بتونن توی مذاکرات امتیاز بگیرن ندارن. شکل‌گیری کابینه جدید با روحی خدمت و جهادی که ازش بیمناک هستم. اونی که امروز ما قوای سگانمون با هم همدست هستن، همشک هستن، انقلابی هستن، جهادی هستن، این هم دشمن رو ناراحت کرده. پیروزی‌هایی که امروز در جبهه مقاومت ما صورت گرفته، اینها همه با هم دست به دست این که داد که دشمن انتقامش رو از مردم بگیره. و اون انتقام این بود که شروع کردن بمباران رسانه‌ای 180 برابر حجمی که بر کشورهای دیگه وارد میکنن بر کشور عزیز ما، بر مردم ما وارد کردن تا بتونن اون انتقام این شکست‌های پیاپی رو که خوردن بگیرن. یه نمونه از این فضای رسانه‌ایشون همین مسائلی است که دروغ‌هایی است که سر هم کردن تو بحث خوزستان. خوزستان رو علیه نظام نشون دادن، در صورتی که چنین نبود، یه عده اختشاشگر بودن، یه عدهشون از اونایی که وارد شدن عزیزانی رو اونجا کشتن، اینا همه اختشاشگر بودن، اونا مال گروهای معاند بودن، اینا رو پای مردم خوزستان نشون، در صورتی که این چنین نیست و انشالله به حول قوه الهی با روی کار آمدن دولت 13 که انتظارات به حق مردم دارن که کار تلاش داشته باشه، رعایت اقشار ضعیف رو داشته باشه، عدالت و فساد ستیزی صورت بگیره و مهمتر از همه بیکاری جوانان و معیشت مردم در سرلوحه کارشون باشه، انشالله ما بتونیم از مشکلات این ملت رو کردن که حقشون نیست و غیر منطقی هم از این مشکلات انشالله کاسته بشه و ببینیم که مردم همچنان نظام وفادار به نظام و آرمان‌های امام رحمت الله علیه هستن. این بخش اول. اگه من فرصت دارم 2-3 دقیقه در مورد منطقه عرض بکنم خدمتتون.
بله حتما راجع به در خدمت شما هستیم، بفرمایید راجبه. بله خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم بوده اما منطقه خیرآباد، عرضم بوده چون این منطقه در شرق استان تهران قرار داره، منطقه جزء برامین هست، منطقه حدود 10 سال پیش تقریبا 12 سال پیش نماز جمعه در اینجا برگزار شد، لذا بهش میگن منطقه خیرآباد. اگر نه ما یک از مناطق شهرستان 15 خرداد، دیار 15 خرداد برامین هستیم.
بله.
خب اکثریت مردم اینجا مانند بقیه نقاط دیگر استان تهران همه غیر بومی هستن که از استانهای مختلف به امید کار حالا یا قبلا یا الان تشریف میارن اینجا که به امید که بتونن کاری در تهران گیرشون بیاد یا تو منطقه، چون تو بعضی از استان تصفیه اشتغال نیست.
بله.
اینجا صورت گرفت اکثرا غیر بومی هستن. یکی از مزیت‌های خوبی که داره، من قبلا هم خدمت حضرت‌عالی دوستانتون عرض کردن، اینه که تو خود منطقه خیرآباد یک شهرک صنعتی هست که متاسفانه سالهای سال هست با مشکلاتی که واقعا قابل حل دست و پنجه نرم میکنه و هنوز مشکلاتش هنوز حل نشده. هر چند سال یه بار یکی از مشکلات کوچکش حل میشه. این شهرک صنعتی در حال حاضر 500 تا کارخونه فعال داره، غالب به قریب بر چند هزار نفر اینجا مشغول به کار هستن که اگر 100 تا کارخونه تقریبا داره که اینا تعطیل یا نیمه تعطیل هستن، که اگر انشالله با این روی کردی که دولت جدید داره و اعلام کرده که قرار هست موانع تولید رو برطرف بکنه و پشتیبانی های صورت بگیره، این مطلبیست که خود کارخونه داران گفتن، بنده با علم عرض میکنم، یعنی چیزی نیست که خودم نیده باشم، اگر انشالله این پشتیبانی ها صورت بگیره، موانعی که وجود داره صورت برطرف بشه، یقینا میتونیم شهرک صنعتی خیرآباد یک محل اشتغال بشه برای استان تهران، برای شهرستان های همجوار که مشکلاتشون عرض کردن، بیشتر مشکلاتشون مشکلاتی نیست که قابل حل نباشه، مشکلاتی است که اصلا ربطی به تحریم هم نداره که بگیم ما تحریمیم، نه، مشکلاتی است که متاسفانه بشه بگو به ادبیات امروز ما مشکلات خود تحریمیه. اینها اگر برطرفش به حول قوه الهی منطقه خیرآباد و شهرستان‌های اطراف، حتی تا بخشی از کارگرایی که از تهران تشریف میارن، میتونن اینها یک شغل ثابت و پایداری رو داشته باشن و ما دیگه مشکل بیکاری و معضل بیکاری و آفاتی که متأسفانه بیکاری به همراه داره رو نخواهیم داشت.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جواد تزاری، به هر حال توضیحات شما کامل، گویا و در این حال خلاصه بود با رعایت به هر حال وقت در برنامه‌های زنده رادیویی که شما محبت کردید و همه چیز رو خلاصه مطرح فرمودید. سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما. ممنون لطف و محبت حضرت عالی همکاران. اللهم صل علی محمد یا رب صل علیه و آله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور، همچنان در خدمت شما هستیم. اما خدمت شما عزیزان در ابتدای برنامه عرض کردم که بخش احکام شرعی روز بخش جدایی ناپذیر و لاینفک برنامه در ساحت حضور هست و بیانات ارزشمند حجت الاسلام حاج سید قدیر هاشمی کاشانی رو عذرخواهی میکنم. بله، خدمت شما عزیزان ما خواهیم داشت و امروز و در این لحظه هم این ارتباط برقرار شده خدمت جناب حجت الاسلام حاج سید قدیر هاشمی کاشانی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم. حاج آقا وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکار عزیزمون و تمام کسانی که تو این برنامه دارن کمک میکنن به شما و همه شنوندگان، عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. بفرمایید که امروز برای برنامه در ساحت حضور برای بخش احکام شرعی روز قرار هستش که چه نکاتی رو از حضرت عالی بشنویم. آماده شنیدن هستیم.
خواهش میکنم. اگر که شنوندگان حضور ذهن داشته باشن، دو هفته پیش ما در مورد اینکه انسان در چه شرایطی میتونه مسئولیت قبول بکنه صحبت کردیم.
بله.
و اگر که یادتون باشه ما گفتیم که وقتی که انسان به خاطر ریاست و حب ریاست مسئولیتی رو قبول بکنه، ضررش از یک گرگی که به یک گله بی صاحب حمله میکنه واسه جامعه اسلامی ضررش بیشتره. حدیث آقای امام رضا علیه السلام که شما فرمودید که پس اگر اینطوری باشه پس کی مسئولیت قبول کنه؟
بله، و اگر کسی واقعا در خودشون توان رو میبینه تکلیف اون چیه؟
بله.
بله.
این بود که حدیث آخر رو با سرعت خوندم چون که وقت گذشته بود.
بله.
الان دوباره تکرار میکنم که توی حدیث آخری که خدمت شنوندگان مطرح شد این بود که اگر از شخصی بخوان مسئولیتی رو بپذیره و ازش درخواست بکنن و او باید قبول بکنه و خدا هم کمکش میکنه، یعنی اگر انسان به دنبال مسئولیت نباشه ولی ازش بخواد درخواست کنن، ازش کمک بخوان و این کمک رو اجابت بکنه، خدا کمک میکنه او رو و نمیذاره که تنها باشه، نمیذاره که خطایی بکنه. و همین خاطر مسئولیت رو سیره ای که امامان ما داشتن، اهل بیت داشتن همین بود. تا وقتی که به اونها از اونها خواسته نمی‌شد، مسئولیتی رو قبول نمی‌کردن. جناب حیدری.
بله. بله خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله. الان می‌خوام در مورد بخش دوم عرایضی که در این زمینه آماده کردم وارد بشیم. اگر ما میخوایم یک کسی رو به عنوان مسئول انتخاب بکنیم، بهش مسئولیت بدیم، بهش سمتی بدیم، به اصطلاح این ایام اگه بخوایم کابینه ای تشکیل بدیم، چه شرایطی باید این افراد داشته باشن تا ما بتونیم بهشون مسئولیت بدیم؟ اینایی که عرض میکنم در واقع نتیجه یک سری روایاتی است که نسبت به در واقع مسئولیت گرفتن و مسئولیت دادن مطرح شده. بعضیاش هم خب کلماتش رو به روز کردم.
بله.
ولی در محتواشون همه محتواهای حدیثی هستش.
درست.
اولین چیزی که یک مسئول باید داشته باشه اینه که در قلبش به اهداف ملت اعتقاد داشته باشه. اگر این ملت به دنبال پیشرفتن، این مسئول تو قلبش هم دنبال پیشرفت مملکت باشه. اگر این مردم به دنبال اقتدار ایران هستن، او هم به اقتدار ایران فکر بکنه. اگر مردم رفاه میخوان، او هم به رفاه مردم فکر کنه. اگر مردم عزت میخوان، او هم به عزت مردم فکر کنه. یعنی اهدافش با اهداف این مملکت همراستا باشه. نکته بسیار مهمی که وجود داره که در روایات هم اومده که هیچگاه منافع شخصی و قبیله‌ای خودش رو بر منافع مردم ترجیح نده. البته اون زمان قبیله بود، منافع قبیله بود، الان حزبه، منافع حزبی.
بله.
یعنی در واقع یک مسئول اجازه نداره منافع حزبی خودش رو ترجیح بده بر منافع ملت. به اصطلاح امروزی ها فراجناهی باید باشه.
بله.
یک مسئول باید فراجناهی فکر بکنه و فراجناهی رفتار بکنه. نکته بعدی که باز مطرح میشه امانتداریه. امانتداری بسیار بسیار تاثیرگذار هستش در گرفتن مسئولیت. همونطور که حضرت یوسف وقتی که میخواست مسئولیت اون دوران بسیار سخت بیابی مصر رو بپذیره، میاد و به اون به اصطلاح پادشاه اون زمان میگه که من دو تا خصوصیت دارم: یک، امانتدارم، دو، تخصص و تجربه دارم. این دوتا خصوصیت رو که من دارم، به همین خاطر من صلاحیت دارم که مسئولیت رو بپذیرم. اول امانتداری، بعد نکته مهم تخصص و تجربه است. انسان باید تجربه داشته باشه، تخصص داشته باشه، قدرت تشخیصش بالا باشه، یک سابقه خوب مدیریتی داشته باشه. و اگر این تخصص و تجربه نباشه، آسیبی که به مردم میزنه خیلی خطرناکه. خب الان تو همین اتفاقات اخیر مملکت میبینید که گفته شده صدر رو در جایی زدن که اونجا به اصطلاح تپه های نمکی وجود داشته و آب صدر با این نمک ها در ارتباط قرار گرفته، آب صدر شور شده.
بله.
حالا اگه این درست باشه، نشون میده کسی که اینجا اومده این کار انجام داده دلسوز مردم بوده، میخواسته خدمت بکنه، ولی چون که تجربه نداشته، چون که تخصص نداشته، ماده یه خدمتی کرده که این خدمت شده سبب دردسر برای مدیران بعدی.
بله.
نکته خیلی مهمی که باید یک کسی که مسئول هست داشته باشه سعه صبره. اینکه زود عصبانی نشه، زود خسته نشه، پشتکار داشته باشه. من جلسات قبل عرض کردم یک بار که یک از پادشاهان قاجار به علما نامه داده بود که ازشون حکم شرعی پرسیده بود که من وقتی روزه میگیرم گشنم میشه، بد اخلاق میشم، وقتی بد اخلاق میشم بیام یه دستورایی میدم یه کسی رو شلاق بزنن، یه کسی رو اعدامش کنن و به مردم آسیب میرسونم، آیا اجازه دارم من روزه نگیرم؟ اون عالم بزرگوار در جواب داده بود که اون پادشاهی که به خاطر یه گشنگی عصبانی بشه و تصمیمات نادرست بگیره، او اصلا صلاحیت پادشاهی نداره. نه که بیاد رخصت بگیره که روزه نگیره، و اصلا نباید پادشاه باشه. سید اون چیزی که حضرت موسی از خداوند هنگامی که مأمور شده بنی اسرائیل از خدا خواست که رب اشرح لی صدری. اینم یک نکته. بعدی انتقاد پذیر باشه. اگه دید اشتباه کرده اشتباه بپذیر، لجباز نباشه، تحمل افکار مخالف رو داشته باشه. خیلی مهمه که آدم بتونه اونایی که باش هم نظر نیستن رو بیاره توی جلسه مشورتی، هر سوندارم گوش بکنه. نکته بسیار مهمی که مهمه که توی مسئله حائز اهمیت اینه که حسن خلق داشته باشه. حسن خلق، گشاده رو و از همه مهمتر عفت کلام داشته باشه. وقتی عصبانی شد کلمات زشت به زبانش نیاره، کلماتی که در شأن یک مسئول نظام اسلامی هست به زبان نیاره، خیلی خطرناکه. مردم دار باشه، با مردم طوری رفتار کنه که مردم احساس کنن که این از خودشونه. کم خرج باشه، نگه هر جا که من میرم باید هتل آنچنانی باشه، خانه آنچنانی باشه، غذای آنچنانی باشه. کم خرج و ساده زیست باشه.
بله.
و خیلی نکته مهم، وفای به عهد. وقتی به مردم قول میده به قولش عمل بکنه، وفای به عهد داشته باشه، یا قول ندهد یا اگه قول میدهد به قول خودش عمل بکنه. بخشنده باشه، آدم در واقع دستنگی نباشه، آدمی باشه که اون حالت بخشایشی و بخششگری در وجودش داشته باشه. یعنی به مردم سختش نباشه یه چیزی بده،
کرامت داشته باشه، سلام
کرامت داشته باشه، دست و دلباز باشه. تو صحبتاش دنبال آشوب ایجاد کردن نباشه، مردم به هم نریزه، اعصاب مردم خرد نکنه، حرفایی نزنه که مردم کلافه بشن، ناراحت بشن، عصبانی بشن، آشوب ایجاد کنن، اختلاف و تفرقه ایجاد کنن. عجول نباشه، توی کارا عجله نکنه، مشورت کنه، و وقتی که محکم به یک نظریه کامل رسید اون موقع عمل بکنه، کارا رو تقسیم کنه، نه اینکه خودش همه کارا رو به گردن بگیره، باید کارا به بین مسئولین دیگه بین زیردستاش تقسیم کنه و خودش مدیریت بر کارها داشته باشه و از همه مهمتر دلبسته دنیا نباشه. این دلبستگی به دنیا سبب میشه که